أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 114. و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل. نماز اقامه بکن دو طرف روز. دو طرف روز مراد صبح و مغرب هست. اول روز صبح میشه، اول آخر روز هم میشه مغرب. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل. زلف نزدیک رو میگه، از لفهو یعنی قربهو. زلفا من الليل یعنی اوائل شب. ما تو ترجمه آزاد اینطوری میگیم، یعنی دیر نشه، اما اول شب که میشه نماز عشاء. و زلفا من الليل. تو این آیه شریفه نماز ظهر و عصر رو بیان نکرده و مشکلی نیست. اینکه بعضی میخوام بگن چرا اینجا نمازای پنجگانه رو نگفته، اینجا سه تا نماز گفته، صبح و مغرب و عشاء. بخاطر اینه که آیات بنا نیست توی آیه همه تکالیف گفته بشه. و توی آیه دیگه هم داریم حافظ و علی الصلوات و صلاة الوسطا. اونجا صلاة الوسطا میشه نماز ظهر یا عصر. حالا بعضی گفتن ظهر، بعضی هم گفتن عصر. و اونجا هم نماز ظهر و عصر رو گفته و نمازهای دیگه رو با صراحت نگفته، هم تو گفته حافظ و علی الصلوات. در صورت میدونید در ادلهی که مثبتین باشه اینها تعارضی بینش نیست. یه آیه اثبات سه تا نماز بکنه، یه آیه اثبات دو تا نماز ممکنه بکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات از بین برنده سیئات است. در این بخش در شأن نزول آیه گفتن که شخصی گناهی مرتکب شده بود که مستوجب حد بود، اومد تو نماز پیامبر شرکت کرد و بعد از نماز رفت خدمت پیامبر، گفت بر من حد جاری کنید. پیامبر فرمودن ان الحسنات یذهبن السیئات. چون بعد از گناه شرکت کردی تو نماز جماعت، این نماز جماعت حد گناه رو یعنی اصل گناه تو پاک کرد. اما یکی هم زمان امام صادق علیه السلام اومد سوال کرد از حضرت، گفت شخصی است تو دستگاه طاغوت، حالا منصور دوانیقی بوده، گفت تو دستگاه طاغوت کار میکنه، حقوق زیادی هم بهش میدن، پول خیلی بهش میدن و خب میدونه این پول حرام است میگیره، نباید برای طاغوت کار بکنه. و این آقا طبق این آیه ان الحسنات یذهبن السیئات با این پول چیکار میکنه؟ مرتب صدقه میده، کمک به فقرا میکنه، باش مکه میره، اما زندگیش هم دارد میچرخونه. و به خاطر اینکه گناه این مال رو پاک بکنه باش کار حسنه انجام میده. از اصحاب نه، این آیه شامل حال این نمیشه. این اصل پولی که داره میگه کلش حرامه. وقتی کل پول حرامه، تصرف تو این پول که نمیتونه بکنه. حالا فرض کنید 1000 تومان گرفته، 100 تومانشو به فقیر بده، اون 100 تومانو بی خود رد میده، 100 تومان خودش نیست. وقتی اون 100 تومان هم گناه شد، گناه گناه رو پاک نمیکنه. قرآن میفرماد ان الحسنات، حسنه اگه انجام میداد بله. لذا فرمودن امام صادق علیه السلام فرمودن ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه. پس یه وقت میگید ان الحسنات، اونجا بگید یذهبن السیئات، اما یه وقت میگید که خطیعه. اگه خطیعه شد، خطیعه پاش کننده خطیعه نیست. یه داستانی هم، این داستان رو دیگه همتون معمولا شنیدید که یه کسی نون سرقت میکرد، از در مغازه نون بر می داشت و بعد می رفت انفاق می کرد. اومدن به امام صادق علیه السلام فرمودن که ازت یعنی بشنویدن که چرا همچی میکنی؟ با یه حالت توندی گفت من خیال کردم شما عالمید، قرآن بلدید، مگه نخوندید من جواب الحسنت فله و عشر امثاله ها و من جواب السیئات فلا یجزا الا مثله ها. و بعد طبق این آیه گفت من نونه که سرقت میکنم کار سیئه است، یه گناه دارم، بعد این نونه میرم هدیه میکنم، انفاق میکنم، 10 تا حسنه دارم، این 10 تا حسنه یکیش کم میشه به خاطر گناهی که کردم، 9 تاش برام باقی میمونه. حضرت فرمودن انما یتقبل الله من المتقین، وقت که داری انفاق میکنی اگه تو متقی بودی بله 10 تا حسنه داشتی. خب حالا ما اینا بازش بکنیم، اینا چون برای مردم این تو بگیم هنو آخرش مردم نمیدونن مشکلش کجاست. مشکل اینه نونی که داره سرقت میکنه کل این سرقت حرامه، تو کار حرام من نمیتونم هیچ تصرفی بکنم، از جمله بخوام بخورم حرام، بخوام انفاق همش حرام است، بدون رضایت صاحبش دیگه. لذا باید این جمله رو تکرار بکنیم، ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، یعنی اون دومی هم که دارم انفاق میکنم اونم خطیئه است، چون دارم تصرف مال غیر میکنم، این خطیئه مکفر خطیئه قبلی من نیست، بلکه دوتا خطیئه میشه، یه بار سرقت کردن یه بار یه دارم تو این سرقت تصرف میکنم، مثل این که من یه ماشین بدزدم یه گناهه، بعد با این ماشین چکار کنم؟ حالا افراد یه سوار بکنم یا نکنم، سوار بشم یا نشم، اون گناه بیشتر میشه دیگه، از چی تصرف میکنم گناه بیشتر میشه. زمینه یه کسی قصد بکنم این یه گناه، حالا بعد که قصد کردم برم تو خونه یا نرم این گناه دومه، اگر رفتم گناه دومه، اگر نرفتم نه، همون اصل سرقه. حالا اگر رفتم توش روز خانی کردم، نگید ان الحسنات یذهبن السیئات، این روز خونی اینجا حسنه نیست، این خطیئه است، چون تصرف تو قصده، باید قانون اینو بگی که ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، وقتی روز خونی کردن باید بگیم یه خطیئه دوم، این خطیئه مکفر قصد نیست بلکه گناه دوم، اینو باید دقت کن، چون ظاهرش قشنگه روز خونیه، اونم ظاهرش این بود که نونه که میدوزید بعد رفت انفاق میکرد، ظاهرش حسنه اما دقت که میکنی اصلا اصلش هیچی اصلا نیست، همش خطیئه است. پس اگر خطیئه دوم شد لا تکفر الخطیئه، اما اگر حسنه شد واقعا چرا؟ حسنه یذهب السیئه. خب حسنه چیه؟ اینه که من مثلا گناهی کردم، دروغی گفتم، یه فرض کنید گناه شخصی باید بگیم، گناه حق و ناسی نگیم، دروغی گفتم، فحاشی کردم، حالا اومدم و وایسادم نماز خوندم، نماز که خطیئه نیست که، نماز یه حسنه است، نگاه حرام کردم اول، بعد اومدم وایسادم اذان گفتم، اذان اقامه گفتم، اذان اقامه که دیگه سیئه نیست که، اون نگاه حرام من بعد به واسه این حسنه من از بین میره، این حسنه از بین میبرد اون سیئه. اینو داریم میگیم که اگر یه سعی انجام دادیم بعد اومدیم یه حسن انجام دادیم. پس یکی از مکفرات گناهان میشه حسن انجام دادن، چنانچه توبه یکی از مکفراته، مگر نمیگیم توبه مکفره، یک شب اینه کار خوب انجام دادن، هم که انسان کار خوب میکنه اینه. که از جمله خود نماز خوندن، خود اذان اقامه گفتن، اینا همش روایت هم داره، نتیجه میگیریم که کار خوب، کار حسن مؤثر در کار بده. تو عمر تکوینی هم همینطوره، عمر تکوینی ها من میام تو اتاق میدم هوای اتاق خیلی کثیفه، بوی بد پیشیده تو اتاق، چه هم کنم؟ در رو باز میکنم، در رو باز کنم، پنجره رو باز کنم، چی میشه؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. حالا این مثال تکوینی شو دارم میگم، هوای خوب میاد، هوای بد رو میبره بیرون. عرض شود که یا مثال های تکوینی دیگه، مثلا آب حوض خیلی کثیفه، چیکار میکنم؟ آب تمیز میزن، یا آب تمیز میاد آب کثیف را یه خورده چیکار میکنم؟ از بین میبره. لباس من کثیف بود، میدازمش آب تمیز، یواش یواش چیکار میکنه؟ از بینش میبره. و همینطور هر مثال های تکوینی همش همینه، اعمال انسان هم همینطوره. اعمال زشتی که انجام میدیم، بعد اعمال خوب وقتی دنبالش انجام میدیم، اعمال خوب احساس اعمال بد از بین میبره. اما توبه یه شیرینی دیگه داره، اینو یادمون نره. توبه یعنی همون لحظه گناهی که کرده سو بلازم که خود من اشتباه کردم، اقرار میکنم اشتباه کردم، دور میزنم دیگه، دور میزنه. و این دور زدن خیلی بهتره. تو روایت داره در ذیل همین آیه شریفه پیامبر فرمودن این نمازهای پنجگانه مثل این میماند که شخصی در خانه او یه نهر آبی هست و روزی 5 بار میره تو این آب شستشو میکنه میاد بالا. آیا بدنمو بوی عرق میگیره؟ بوی دیگری که صافت میگیره؟ نه. فرمودن اینطوری است نمازهای پنجگانه مرتب شام کنه سیئات انسانو از بین میبره. خب این آیه شریف هم از اون آیات خیلی امیدوار کننده است. امیرالمومنین علیه السلام در حدیث داره که آمدن پیش اصحابشون و گفتن که امیدوار کننده ترین آیه قرآن چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت. اون آیات مختلفی که مثلا خدا رو به رحمان و رحیمی یاد میکنه، یا اون آیه‌ای که میگه من ان الله یغفر الذنوب جمیعا، هر کدوم از اصحابی کدومو گفتن، اما امام خودشون فرمودن این آیه، گفتن امیدوار کننده ترین آیه قرآن اینه، ان الحسنات یذهبن السیئات. بعد گفتن من از حبیب پیامبر شنیدم. این آیه نازل شد، پیامبر فرمودن که این آیه خیلی انسان امیدوار میکنه که خب بالاخره گناه خیلی میکنیم، اما دنبالش حسنات میتونه سیئات رو از بین ببره. ذالک ذکر للذاکرین، این نکاتی که گفتیم یک نوع یادآوریست برای کسانی که متذکرن، نه برای غافلین. اگه واقعا شخص ذاکر باشه یه موعظه‌ای برای او حساب میشه. ذکر للذاکرین یعنی عزت للمتعظین. واصبر فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، ای پیامبر صبر بکن که خدا ضایع نمیکنه اجر محسنین رو. اینو بارها عرض کردم، باید اینطور باشه، واصبر فإن الله لا یضیع اجر الصابرین، میگه اجر المحسنین، یعنی بلافاصله میفهمیم که صبر انسان رو محسن میکنه. وقتی انسان شد محسن، در نتیجه میگه خداوند اجر محسن رو ضایع نمیکنه، یعنی اجرش رو به طور کامل عطا میکنه. خب ما بحث طاغوت و امروز هم داریم، آیات اگه بخوام با تناسب امروز بیانش کنیم چی میشه؟ اینه که زمان طاغوت کسانی که برای دولت شاه کار میکردن، حالا چه معلم بود، چه اداری بود، چه نظامی بود، چه تو بانک کار میکرد، اونش که فرق نمیکنه، حقوقی که میگرفت حرام بود. وقتی حقوق حرام بود، اگه با این حقوق میمد کار خوبم میکرد، صدقه میداد و یه مقدار به فقرا هم کمک میکرد، این گناهش رو پاک نمیکنه، چون کل حقوقی که میگرفت حرام بود. اینو باید توجه رو بدیم به مردم که گاهی میگن چه فرق هست حالا با اون زمان. فرق اصلیش اینه که اون زمان کلش اشکال داشت و حرام بود، و همین روایت که الان خوندم اومد به امام صادق علیه السلام همینو گفت که یه کسی تو دستگاه طاغوت داره کار میکنه، حقوق زیادی میگیره، با این حقوقش میاد صدقه میره، حج میره، زندگیش هم داره میچرخونه. وقتی هم بهش میگه، میگه نه الحسنات یذهبن السیئات، حضرت فرمودن نه، فرمودن این خطیعه است، ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه. زمان طاغوت خودمون هم همینطور بود، اگه کسی پولی که از دولت میگرفت با این پول مثلا یه دهمشو میواد صرف کار خیر میکرد، میرفت مسجد میساخت، خود اون پولش دوره حرام بود، تصرفی که داشت میکرد ولو مسجد میساخت اینه حرام. یه خطیه یه دوم داشت محسوب میشه، این خطیه نمیتونه پاک بکنه خطیه اولش. تنها راهش این بود که یا همون زمان باید میرفت اجازه میگرفت از مشهد که اون مشهد اجازه بده تو این پول تصرف بکنه، و یا اگه اون موقع حواسشم نبوده الان با صحبت امروز ما تازه داره این بیدار میشه میگه ای من چیکار کردم. خیلی خوب، ولایت فقیه برکتش همینه دیگه، فقیه ولایت داره میتونه اعمال گذشته اون رو تصحیح بکنه، چنانچه اگه خدمت امام هم برد امام تصحیح میکنن دیگه. خود امام صادق علیه السلام اگه این بنده خدایی که برای طاغوت کار میکرد میرفت پیششون از چیکار میکرد؟ تصحیح میگن، گفتم من به اجازه میدم یا حالا به یه سبک خاصی اجازه میدم، گفتم مثلا این کارو بکن تو من بقیه مال تو اجازه بدم. امروزه هم مرجع تقلید مشهد با ولایت خاصی که از طرف معصوم داره میتواند اجازه بده و تصحیح میکنه اعمال گذشته رو، و میدانید که کلام محلل است و محرم، کلام ولی فقیه میتواند تحلیل بکنه گذشته او را. اینا را عرض میکنم که یک مقایسه نکنیم، یا بگم خدمت گفتم که یا نگیم که زمان طاغوت هم چی گناهی انجام نمیگرفت حالا دارد انجام میگیره، مثل این که آرزو داریم که همون زمان طاغوت بود و این گناه انجام نمیگرفت، در که زمان طاغوت بود همه چیمون حرام بود، زندگیمون همش نجس بود و خلاف شرع بود و بعد یه جوری میرفتیم تصحیح میکردیم، اساس اون موقع حرام بود، اینا یادمون نره. الان اساس درسته، حالا که اساس درسته آیا کسی میتونه سوء استفاده بکنه؟ مثلا یه مسئولی، یه شهرداری، یه استاندار بیاد یه کار خلاف بکنه بگه اساس درسته؟ نخه، اگه استاندار، شهردار، هر کس کار خلاف کرد، کار خلافش حرامه، اما ریشه درسته. چرا ریشه درسته؟ چون مشهد بالا سر کاره. چرا کار این خرابه؟ چون مشهد کار اینا تصحیح نمی کنه. یه موقع ما خدمت رهبر انقلاب بودیم، خیلی سریعشون به ما گفتن که هیچ کس حق ندارد کار خلافی که مسئولین رده دو و سه مملکت می کنن رو ازش دفاع بکنه. بودن دفاع نکنه. ما می دونستیم اینا، اما این بیانشون خیلی برام جالب بود، خیلی صریح گفتن یا دفاع نکنه، یکی سال کار حرام انجام میده من بیام دفاع ازش بکنم؟ صرف جلوش میستم میگم کارت حرام خلاف نباید بکنه. خود ولی فقیه راضی نیست و من بیام رضایت رو گردن او بیندازم، او راضی نیست، منم نباید راضی باشم. اما یادمون نره یک آرزوی زمان طاغوت رو نکنیم، حتی مقایسه نکنیم. دوران 5 ساله حکومت امیرالمومنین علیه السلام، حالا فرماندار بصره حضرت برید یه کار خلافی بکنه، وقتی کسی میگه خوشا دوران زمان ابوبکر و عمر که این کار انجام نمیشد، خیلی حرف زشتیه. اون زمان اساس خراب بود، اصلا حکومت قصد بود، همش خلاف بود، یعنی حتی تصرفی که عمر کرد اومد ایران گرفت همه اینا حرام بود. اصلا ما از مبانی شهریمون اینه دیگه، نباید میمد اینجا. منطقه امیرالمومنین اسلام به خاطر ماها این کار کردن، فرزندشون رو فرستادن تو لشکر که به من و شما به فقها ها برسونن که آهای فقها ها من برای شما دارم تصدیح میکنم ولو قصد خلافت راضی نیستم، بعد اگه این کار رو نکرده بودن ما تمام این زمین ها رو میگفتیم حرام، مفتوح الانبا و اینا. یعنی چه وقتی بدون رضایت امام کسی بره جنگ بکنه همش حرام؟ پس نباید آرزوی زمان تاغوت، اینا رو باید خیلی دقت بکنیم.
وصلى الله على محمد وعلى آله.